آرام باشید نمیخوای چهار بدی. اگر این کارا را ادامه بدید خدا نکرده فکر میکنم شما هم یه نوع چمادار دیگری هستید.
بنی صدر سال 1357 همراه امام خمینی به ایران می آید. او تحصیل کرده ی سوربن فرانسه است و در سخنرانی مهارت فراوانی دارد. بنی صدر در ماه‌های اول انقلاب با سلسله سخنرانی‌هایی در دانشگاه صنعتی شریف و اقداماتی مانند مناظره با بابک زهرایی از رهبران ماویست جریان چپ به تدریج در افکار عمومی به روشنفکری قابل اعتماد تبدیل می شود که سعی دارد میان مفاهیم و مضامین اسلامی با مفاهیم و دنیای غرب ارتباط برقرار کند.
چند ماه بعد ثبت نام بنی صدر در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که او علاوه بر مهارت در سخنرانی از بلند پروازی‌های قابل توجهی برخوردار است. بنی صدر با به دست آوردن 75% آرای شرکت کنندگان در انتخابات با قریب 11 میلیون رأی موفق می‌شود اولین رئیس جمهور تاریخ ایران شود.
کفو دنیا را شکر خطیعت من از آقای بنی صدر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قدیل برزد نفس است.
در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم.
بسیاری از مردم بر این تصورند که امام به بنی صدر رأی داده است. امام به احترام رأی مردم به بنی صدر در این زمینه کاملا ساکت است، اما بعدها در ماجرای اذن آقای منتظری فاش میکند که
والله قسم من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم. والله قسم من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم.
بنی صدر با پشتوانه 11 میلیون رأی مردم زمام قوه مجریه را به دست میگیرد، اما اندکی بعد در ماجرای پیام تبریک رجوی سرکرده منافقین به بنی صدر اولین جرقه های اختلاف دیدگاه های او با امام و اصحاب امام آشکار می شود و افکار عمومی را به فکر می برد.
به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای رئیس جمهور افرادی که به درد جامعه اسلامی ما بخورد، به درد مکتب ما بخورد، باید تهیه کند، معرفی کند. یعنی نخست وزیر را او تهیه می کند، باید یک شخصی باشد که در صدد باشد که احکام اسلام را پیاده بکند، نه در صدد این باشد که ملت ملیت را احیا بکند. بر رأس همه صفات مکتبی بودن است.
بنی صدر با وجود تأکید امام عملاً با انتخاب یک نخست وزیر انقلابی مخالفت می کند و به رویارویی با مجلس می پردازد. امام دو طرف را به حل مشکل توصیه می کند.
پس از کشمکش های فراوان و به دنبال اصرار هیئت مجلس در انتخاب محمد علی رجایی، بنی صدر به ناچار او را معرفی می کند.
رجایی که در میان مردم به انقلابی، تعهد و ساده زیستی مشهور است، با رأی بالای مجلس آغاز به کار می کند. اما بنی صدر بعد از امضای حکم رجایی رویارویی را گسترش می دهد.
این اقلیت می خواهد حکومت را قبضه کند و مخالفان حکومت را منکوب کند و سر راه بردارد بدون مزاحم و مانعی برنامه خود رو به اجرا بگذارد.
افکار عمومی، علما و خواص از سخنان بنی صدر آشفته شدند. برخی خبرها حاکی است امام با دلسوزی و صبر انقلابی در دیدارهای خصوصی بنی صدر را به توجه به اوضاع کشور و مرزبندی با منافقین فرا می‌خواند، اما رئیس جمهور بی‌اعتنایی می‌کند. امام بعدها در این زمینه با مردم درد دل می‌کند.
کرارن من به این آقای ابوالحسن
گفتن که بیا برو از این گروهک‌های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی میکشند و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند.
بنی صدر بدون توجه به سخنان امام همچنان به حمایت از منافقان مشغول است و هر وقت هم که بخواهد به امام و انقلاب اصطلاحاً تخفیف بدهد، هر دو طرف را محکوم می کند.
من حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت می کنم که شما بیایید و حسابتون را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتون را جدا کنید. نه اینکه بگید که خشونت شما نکنید، اون وقت به منم بگید شما خشونت نکنید. این معناش این است که ما اونا مثل هم هستیم.
آشورای 59 از راه میرسد و بنی صدر در محاصره ذهنی اطلاعات غلطی که منافقین و منحرفین به او میدهند، نظام اسلامی را به شکنجه و نقض حقوق بشر متهم میکند. ضد انقلاب نیز با سوک و کف در آشورای حسینی به بی‌حرمتی میپردازد.
در قانون اساسی ما شکنجه مگر حرام نشد، ممنوع نشد، ما شکنجهش میکنیم. رژیم سابق هم که همین حرف میزد.
بی جهت نیست که در اون نوت‌های با اجتماع زیاد روز عاشورا سوت میزنند و کف میزنند، امام مظلوم ما به شهادت رسید، در روز شهادت امام مظلوم ما پای نوت و سخنرانی یک نفر آدمی که با اونها دوست است کف میزنند و سوت میکشند و امریکا را از یاد میبرند. خط این بود که اصل امریکا منسی بشد، یه دست از شوروی را طرح میکردند تا امریکا منسی بشد.
امام خمینی همچنین از شایعه پراکنی بنی صدر و محرفین درباره شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی سخت ناراحت می شود و دستور تحقیق می دهد. هیئت تحقیق 3 نفره ضمن بازدید از زندان ها به بررسی مسائلی که بنی صدر آنها را مستندات شکنجه می خواند می پردازد.
طرفان پشت رو قطع کرده بودن، این رو به وقته انقلابیون گذاشتن که بر اثر شکنجه پشت قطع شده. طرف انگشتش مثلا زیر دستگاه پرس قطع شده بود و در ابتدا هم گفته بود من رو شکنجه دادن، ولی بعد از بازجویی و رسیدگی خودش اقرار کرد که این رو به من گفتن که این چنین بگو.
بعدها بنی صدر در کتاب درس تجربه می نویسد:
وقتی نماینده عفو بین الملل به دفتر من آمد، عکس هایی به او دادم و گفتم فقط نگویید من دادم، اما در خارج بگویید این شکنجه ها در جمهوری اسلامی هست.
بنی صدر که در جایگاه ریاست جمهوری عملاً به رهبر اپوزیسیون و نماینده ضد انقلاب تبدیل شده است، در 14 اسفند 59 در مراسمی که 30 گروه سیاسی به رهبری منافقین و ملیگراها سازمان داده اند، ارکان نظام را به شدت مورد حمله و تهمت قرار می دهد.
این حکومت، حکومت زورداران و حکومت بندبستیان و حکومت هوچی ها و حکومت آجیل بده ها و آجیل بگیر حکی رو گرفتن، این که جز همین شمارداران است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اردبیل یکی دیگر از اینها، حکم ماموریت از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی قزوین داره. Yeah.
در اواسط صحبت بنی صدر اهانت یکی از اعضای گروهک منافقین به عکس حضرت امام و کف زدن و تشویق جمعی از حاضران و به دنبال آن اهانت به شهید بهشتی عکس العمل جوانان حزب اللهی را به دنبال می آورد.
مردم تا بیرون کردن کامل اینها از محبته عمل کنید تا باید ما کارمون رو حرفمون رو دنبالش رو بگید دارم قرار میکنم
یک روز پس از پایلی 14 اسفند آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه در سخنانی می‌گوید
گروهک‌های ضد اسلام از طرفی گروهک‌های ضد خط امام سیاست مداران برشکسته منزوی شده از چشم مردم افتاده این عناصر پلید و خبیث با یک دیگر یک واحد و یک طیف را به وجود آوردند. دیروز حادثه همین بود که گفتم
مردم با دیدن صحنه‌های 14 اسفند 59 و بی‌حرمتی‌های عاشورا به تدریج از هیپنوتیزم خوشگفتاری، مظلوم نمایی و سخنوری بنی صدر خارج شدند.
بازارهای قم، کاشان و تهران در اعتراض به اقدامات بنی صدر تعطیل شده است. آیت الله العظمی گلپایگانی در تلگرامی به امام خمینی از قائله 14 اسفند 59 ابراز نگرانی می کند. امام پاسخ می دهد
با خواست خداوند تعالی با این گونه مخالفت ها با اسلام برخورد شدید خواهد شد و من با احساس تکلیف به شرارت های ضد اسلامی خاتمه می دهم.
امام خمینی ضمن نامگذاری سال جدید به سال قانون همچنان در فضای غبارآلوده‌ای که بنی صدر و همکارانش به وجود آورده‌اند به روشنگری و مرزبندی مشغول است. هیئت 3 نفره‌ای که امام برای رسیدگی به قائله 14 اسفند تشکیل داده و نماینده بنی صدر هم در آن عضویت دارد در تاریخ 12 خرداد 60 قانون شکنی بنی صدر را علت اصلی مشکلات به وجود آمده اعلام می‌کند. بنی صدر با قانون شکنی رأی این هیئت را هم رد می کند.
قانون شکنی ها و خودمحوری های بنی صدر کاسه صبر امام را لبریز کرده است. امام در 6 خرداد 60 به شدت از قانون شکنان انتقاد می کند. کسی تردید ندارد که بنی صدر در کانون انتقادات امام قرار دارد.
قانون معین شده است. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی قانون قبول نداریم. قانون تو قبول ندارد. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید. ولو بر خلاف رأی شما باشد باید بپذیرید. برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست. میزان اینه. اگر میخواید که از صحنه بیرونتون نکنن بپذیرید قانون را.
بی توجهی بنی صدر به هشدارهای امام و بی‌اعتنایی او به توصیه‌های مکرر امام درباره مرزبندی با منافقین و جدا کردن صف خود از دشمن انقلاب امروز 20 خرداد 1360 باعث می‌شود که رهبر انقلاب وی را از سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برکنار کند.
بنی صدر با گستاخی تمام روبروی امام می‌ایستد و 22 خرداد 60 در بیانیه مردم را به مبارزه علنی با جمهوری اسلامی فرا می‌خواند.
درگیری‌های پراکنده میان مردم، بسیج و سپاه با منافقین و دیگر حامیان بنی صدر ادامه دارد. منافقین که حذف بنی صدر از عرصه سیاسی ایران را پیش بینی می کنند در 27 خرداد 60 بر مبنای نفاق سیاسی خود به شیوه جدیدی روی می آورند و با شبیه سازی دوران انقلاب از مردم دعوت میکنند با حضور در پشت بام منازل خود و سر دادن شعار الله اکبر از بنی صدر حمایت کنند.
اوضاع کشور کاملا ملتهب است. منافقین رسما اعلام مبارزه مسلحانه کردند و هر روز درگیری های شدیدی در تهران روی میدهد. اختشاش و آشوب زندگی عادی مردم را مختل کرده است.
با ادامه التهاب سیاسی، مجلس شورای اسلامی با عمل به وظیفه قانونی خود امروز 31 خرداد شست بیکفایتی بنی صدر را تصویب می کند.
نقطه مهمی که من یادمه و مکرر از لبان مقدس امام شنیدم این بود که امام متأثر بود از اینکه رئیس جمهور با این گروهک‌های محارب آشوب طلب و برانداز روابط ارگانیک برقرار کرده. و مکرر امام به من گفتن که من به ایشون پیغام دادم که موضع خودش رو در مقابل اینها معین کنه و او جواب نداد. و یک روز در حضور من جمع ما با آقای بازرگان و آقای بنی صدر امام با اوقات تلخی به آقای بنی صدر گفتن که از جرائم شما این است که شما با این گروه های ضد اسلام و ضد انقلاب رابطه دارید. ایشون گفت نه من چه رابطه‌ای دارم؟ ایشون گفت شما اینا رو مسلح کردی. امام لرزید به این جمله رو گفت. بعد ایشون جواب داد که خب من اسلحه دادم که خودشون حفظ کنن، جانشون در خطر بود. امام گفت به درک که جانشون در خطر باشه، به جهنم که در خطر باشه، شما میخواید کیو حفظ کنی؟
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام نیز متنی بر این مصوبه تاریخی و بر اساس قانون اساسی بنی صدر را عزل می کند.
امام امروز 1 تیر ماه 60 در جمع مردم به تبیین علت این اقدام می پردازد.
اینها یک نقشه شیطانی اتحاد با منافقینی که دیروز پریروز ریختن در خیابانها و جوانهای ما را سر بریدند و مال اموال مردم را آتش زدند و خیابانها را به فساد کشندند، با اینها دست در دست هم داده بودند و با گروه های منحرف دیگر دست به دست هم داده بودند برای اینکه این کشور را به تباهی بکشند.
در آخرین پرده از نمایش ناتمام سیاسی بنی صدر در ایران او به همراه رجوی پنهان می شود و چندی بعد ملبس به لباس زنانه از کشور فرار می کند.
امام نیز برای همیشه تاریخ معیار و شاخص جاودانه ای را برای قضاوت درباره عملکرد خواص و سیاسیون بیان می کند.
اون آقا که من کرارن به او گفتم که ثابت را از این منافقین جدا کن و اعلام کن، اعلام کن به این که شماها از اسلام نیستید و شماها به من ارتباط ندارید، نپذیرفت و دید اون چه دید. من باید بگم که شماها با اینکه در سیاست بزرگ شدید شمع سیاسی ندارید، چنانچه آقای بنی صدر هم شمع سیاسی نداشت.